همینطور اگر که همراه با غذامون سالاد یا سبزی خوردن استفاده کنیم همراه غذا، این هم باز به این مسئله میتونه خیلی کمک بکنه که قند خون ما رو خیلی بالا نبره. خب پس از سه جزء اصلی سحری، جزء اولش شد کربوهیدرات‌های پیچیده و دارای فیبر،
بله،
اگر پلو خواستیم پلوهای مخلوط. جزء دوم مواد پروتئینیه، بسیار بسیار اهمیت داره، هم کمک میکنه به احساس سیری ما و همین که افراد مبتلا به دیابت به دلایلی در ماه مبارک رمضان خیلی مستعد این هستن که عضلاتشون تحلیل بره. بنابراین خیلی مهمه که هم در وعده سحر هم در وعده افطار پروتئین رو دریافت کنن. حالا مواد غذایی حاوی پروتئین میتونه حاوی گوشت ها باشه، به ویژه گوشت سفید مثل مرغ و ماهی یا تخم مرغ. تخم مرغ منبع بسیار خوب پروتئین، حبوبات منبع بسیار خوب در واقع پروتئین هستن که اینها میتونه استفاده بشه.
بله.
خیلی وقتا ما میگیم حتی سعی کنید در وعده سحری لبنیات رو هم قرار بدید مثل ماست، برای اینکه این هم یه مقداری به حاوی پروتئینه، حاوی مایعات و میتونه مناسب باشه. خب پس سه جزء سحری، جزء اول کربوهیدرات های پیچیده داره فیبر، جزء دوم مواد پروتئین و جزء سوم سبزی های خام یا پخته، بسیار بسیار اهمیت داره، هم در این که قند خون خیلی بعد از سحری بالا نره و هم این که در حقیقت کمک بکنه که آب بدن یه مقداری در طول روز بتونه حفظ بشه.
داره.
اما دو تا چیزه که ما اکیداً توصیه میکنیم که افراد در وعده سحری استفاده نکنن، به ویژه افراد مبتلا به دیابت. یک، مواد غذایی شیرین، به دلیل اینکه شیرینیجات یک دفعه و ناگهانی قند ما رو میبرن بالا، به دنبال اون در واقع قند خون میاد پایین و ما احساس گرسنگی میکنیم و احساس مناسبی نیست. و همینطور قهوه، چای، نوشابه ها که اینها حاوی کافئین هستند و باعث دفع آب بدن میشن. پس از مصرف مواد شیرین و همینطور نوشابه های حاوی کافئین و چای و قهوه در وعده سحری باید بپرهیزیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر پرسیدن که مصرف پروتئین ها در وعده سحری نمیتونه تشنگی رو بیشتر کنه؟
مصرف بیش از حد پروتئین بله ممکنه بیشتر کنه. مثلا ما یه کباب بخوریم خیلی بزرگ، ولی در حد اینکه فرض کنید ما یه خورشی داریم دو تا تا سه تا اندازه قوطی کبریت گوشت قرمز، یا بهتری که البته گوشت مرغ و ماهی بخوریم، اشکالی نداره. یا مثلا ده حبوبات رو بگنجونیم، اینها مسئله ای نداره. یه دونه تخم مرغ بخوریم همراه با حالا سایر مواد غذایی مشکلی نیست.
بله خیلی ممنون خانم دکتر جزایری. دوستان اشاره میکنن که ما تلفن داریم، سوالات هم ماه رمضانی هم سوالات تغذیه دیگه شما رو پاسخ میدیم. موضوع صحبت ما امروز کنترل قند خون در روزه داری است. 2265 2876 و 3102 بریم تلفن بشنویم.
این ناشتایی مثلا 12 تا 16 ساعت رو حالا یا در روزه داری یا وقتهای دیگه، آیا تأثیرش بر روی کبد چیه؟ کبد رو چرب میکنه یا کبد چرب رو خوب میکنه؟ ممنون میشم که جواب بده.
اگه کبد چرب چقدر میتونه در طول روز شیرینی یا آجیل بخوره؟ البته لطفا به عدد بگوییم چون دیگران نمیفهمیم. با تشکر.
سوالم اینه که من یه پسر 41 ساله دارم، ایشون روزه میگیره، البته سحری نمیخوره، بدون سحری میگیره، ظهر که بد میشه سرش شدیداً درد میگیره، میخواستم ببینم علتش استقند خونه چیه. خانم دکتر محبت کنن جواب بدن. بی نهایت متشکرم.
خانم دکتر جزایری من در خدمتتونم. حالا چون دیگه به ایام نوروز هم داریم نزدیک میشیم، خواهش کردم از خانم بی‌تحصیل که پرسشایی که دوستان دارن حالا در مورد مصرف شیرینی‌ها برامون پخش کنن که بتونیم به شنونده عزیزمون پاسخ بدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. شنونده محترم، اول در مورد تاثیر حالا روزداری بر در حقیقت کبد پرسیدن. ببینید مطالعات زیادی انجام شده قاعدتا روزداری اگر که با اصول تغذیه مناسبی انجام بشه، یعنی ما بپرهیزیم از مصرف شیرینیجات زیاد و اصول تغذیه سالم رو رعایت بکنیم، باید یه مقداری باعث کاهش وزن بشه و اصلا درمان کبد چرب کاهش وزنه.
بله.
پس اگر اینکه ما از مصرف مواد غذایی شیرینیجات بپرهیزیم، چون گاهی وقتا ماه مبارک رمضان ما بیش از حد شیرینیجات استفاده میکنیم، زولبیا بامیه تازه چاق هم میشه، این 100% برای کبد ما بده و الا میتونه در واقع مناسب هم باشه. شنونده محترم بعدی راجع به کبد چرب و شیرینیجات سوال کردن. خب اولا من خیلی خوشحالم که در واقع مردم به این آگاهی رسیدن که توی کبد چرب، در بیماری کبد چرب، اولین توصیه تغذیه ما رعایت دریافت کربوهیدرات و شیرینی هاست. یعنی کبد چربه، ولی اول از همه ما توصیه میکنیم که شیرینیجات رو کم استفاده بکنیم.
این به این علت هست که قند اضافه تبدیل به چربی میشه.
بله، خیلی سریع قند در کبد تبدیل به چربی میشه. البته اول از همه درمان کبد چرب کاهش وزنه، یعنی ما کل کالوری و انرژی دریافتیمونو باید کنترل کنیم، فعالیت بدنیمون رو در واقع باید افزایش بدیم. اما میزان شیرینی که توصیه میشه کلن بیشتر از 5% در حقیقت کالوری دریافتی نباید باشه، و 5% مثلا اگر یه فردی 2000 کیلوکالری انرژی دریافت میکنه، 5%ش تقریبا مثلا شاید بشه 100 کیلوکالری، و به طور کلی مثلا این میشه حدود شاید 20-25 گرم قند، که اگر میتونن افراد که اصلا استفاده نکنن شیرینیجات، اگر که حالا خیلی اصرار دارن که ایام عیده مثلا یه شیرینی کوچیک اگر که حالا استفاده بکنن، حالا شاید شیرینی خشک کوچیک، واقعا تازه اونم میگیم که نکنن. در مورد آجیل پرسیدن، آجیل ضرری برای کبد چرب نداره، به شرط اینکه کل انرژی دریافتی ما رو بالا نبره. یعنی من اگه همیشه هر چقدر غذا میخوردم الانم در واقع برم و همون مقدار غذا رو بخورم، در کنارش آجیلم بخورم، خب مسلما وزنم میره بالا. ولی من اگه جایگزین کنم، قبلا دوست داشتم مثلا شیرینیجات بخورم، الان به جاش آجیل بخورم، آجیل میتونه مناسب هم باشه در واقع، و بتونه در واقع کنترل بکنه به سلامتی و مشکلی برای کبد چرب نداره در حقیقت.
بله، مادر عزیزی که گفتن که پسرشون روزه میگیرن،
بله،
و سحری نمیخورن. بله. گفتن که ایشون زور سردرد شدید دارن، ارتباطی با افت قند داره؟ بله. خانم دکتر، نوسانات قند.
بله. اشتباهات بسیار بزرگ روزه‌داری سحری نخوردنه، برای این که سحری خوردن در واقع کمک میکنه که در طول اون زمان روزه‌داری قند خون ما در واقع کنترل باشه، انرژی داشته باشه بدن ما. و دیگه اینکه خب فردی که سحری نمیخوره، در وعده افطار هم بیش از حد غذا استفاده میکنه، اون هم ضرر داره. ولی آیا این میتونه مربوط به افت قند خون باشه؟ سردرد ممکنه باشه، ممکنم نباشه، ممکنه مربوط به کم شدن آب بدن باشه.
بله.
قطعا اگر بخوایم بگیم مربوط به چیزی، باید اندازه‌گیری کنه قند خونش رو، چون افت قند خون علائم دیگری هم داره، ولی میتونه مربوط به افت قند خون هم باشه.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
اما باز برگردیم به بحث خودمون، این که دوستان پرسیدن که خانم دکتر راجع به کتو اسیدوز دیابتی توضیح بدن.
بله.
این در چه شرایطی چی هست خانم دکتر؟ این و در چه شرایطی بر روزه‌دار به وجود میاد؟
درسته. کتو اسیدوز دیابتی یک عارضه حاد و بسیار خطرناک دیابت هست. معمولا در افرادی هست که مبتلا به دیابت نوع 1ن، بدنشون انسولین اصلا نداره و اینها اگر که انسولین اصلا تزریق نکنن یا مثلا دوچاره بیماری بشن، نیاز و انسولینشون بره بالا. اینها در واقع به دلیل اینکه نسبت انسولین تو بدنشون خیلی کم هست، قند خون میره بالا، و فقط بحث افزایش قند خون نیست، اختلال الکترولیتی یعنی املاح بدن تغییراتی رو پیدا میکنن، یه حالت اسیدوزی در خون به وجود میاد که بسیار بسیار خطرناک هست.
بله.
و در حقیقت میتونه فرد رو به کما ببره. این معمولا در افرادیه که ممکنه که خود به خود در ماه مبارک رمضان انسولینشون رو حذف کنن، بدنشون نیاز داشته باشه انسولینشون رو حذف کنن، ممکنه که این اختلال براشون به وجود بیاد.
بله، 937-651 آقای نعمت بخشیز اسمشون هم اعلام کرد، آقای نعمت منصوری 75 ساله. قسمت اول پیامکتون آقای منصوری مشخص نیست، اما یک بخشی که خواهم دکتر واضحه نشتن که چند عدد خورما و چند قاشق مربا خوری اصلا مجاز هستیم مصرف کنیم.
البته ایشون حالا نمیدونم احتمالا دیابت دارن که این
شاید.
سوال
چون بخش اول پیامکشون تمام کلمات در واقع بدون فاصله
نشده. بله، ببینید اگر فرد مبتلا به دیابت قندخونش اصلا کنترل نیست که ما میگیم تا حد امکان اینها رو استفاده نکن، ولی اگر نه قند خونشون کنترل هست، اشکالی نداره، میتونن یک تا دو تا دونه خورما رو استفاده کنن با فاصله بدن نسبت به غذاشون.
بله.
یا یه قاشق عسل میتونه در واقع استفاده بشه.
بله، اما آقای رضا فیروزی گفتن آیا خوردن آش در چربی و قند خون تاثیر داره؟
ببینید آش معمولا مجموعه است از سبزی، حبوبات و در واقع غذای مفیدی هست و حالا کشک هم ممکنه که داشته باشه. طبیعی است که خب یه مقداری قند داره، ولی قند خون رو خیلی بالا نمیبره. وجود سبزی و حبوبات باعث میشه که قند خون خیلی بالا نره. معمولا آش چرب هم که نیست، مگر اینکه آشی باشه که مثلا حالا گوشتی بهش اضافه بشه. بنابراین میتونه یه ماده غذایی مناسبی باشه در مقادیر متعادل.
پرسیدن که بیماران دیابتی که انسولین مصرف میکنن باید در واقع روزه بگیرن یا جزء کسانی هستن که نباید روزه بگیرن؟
حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن. بله. قدیم ها میگفتن افراد دیابتی مبتلا به دیابت که انسولین استفاده میکنن اصلا روزه نگیرن. الان انسولین های جدیدی اومده که ممکنه این امکان رو فراهم بکنه که افراد مبتلا به دیابت روزه بگیرن، ولی حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن.
بله، متشکرم. بازم تلفن داریم، بریم تلفن بشنویم.
کسایی که حدود 55 سال دارن و قند لب مرز دارن، مثلا ناشتا حدود 100، اینا برای سحر و افطار اگر یه لیوان آب ولرمو به علاوه یه قاشق چای خوری عسل قاطی کنن، هم بزنن بخورن، و این محلول مناسبی برای شروع افطار یا مثلا سحر ما از این محلول استفاده کنیم، آب و بلن و عسل. تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
من یه سال من ده سال روزه میگردم، حالا دیگه یه سال روزه میگردم، قند دو دارم. خب ما چقدر نوم میتونیم بخوریم مثلا با غذامو؟ نیرم من دندونم ندارم، مثلا یه ذره غذا مثلا نون پنیری یه دونه یه چیزی میخورم، چقدر اجازه داریم بخوریم نونو؟ دستتون درد نکنه، برنامه خوبتون ممنونم.
تو جزایری عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. برای آقای محترم 55 ساله که فرمودن که قندشون لب مرزه، اولا خیلی خوبه که به این مسئله توجه دارن که افرادی هم که قندشون اصطلاحا پری دیابت یا پیش دیابت هست باید نکاتی رو رعایت بکنن. برای افطار خوبه، اشکالی نداره که اون یه قاشق عسل رو با آب ولرم استفاده کنه، ولی برای سحر توصیه نمیشه، ترجیحاً مواد شیرین رو استفاده نکنن.
بله، متشکرم.
بله.
مادر عزیز سالمندی که گفتن که مشکل بیدندانی دارن و چقدر میتونن نون مصرف کنن.
بله، خواهش میکنم. اولا من یه چیز البته کلی میتونم خدمتون عرض بکنم، دقیق تر باید خب ما خانم محترم بدونیم که در واقع دقیقا سنشون چقدر هست، وزنشون چقدر، قدشون و فعالیت. بله. بدنشون. اما به طور کلی توصیه میشه که ما در گروه نان و غلات 6 تا 11 واحد، یه حداقل 6 واحد رو داریم. حالا هر واحدش معادل 30 گرم نانه، مثلا 30 گرم نان در مورد نان سنگک میشه کف دست نان سنگک، در مورد نان لواش میشه مثلا 4 تا کف دست نان لواش، یا یک واحد گروه نان و غلات میشه 4 تا 5 تا قاشق غذاخوری برنج. بنابراین این خانم محترم اگر که بخوان 6 واحد رو در طول روز رعایت کنن، فرض کنیم که 2 واحدش صبحانه باشه، 2 تاش نهار باشه و 2 تاش شام باشه، بنابراین اگر 2 واحدشون میخواد از نان باشه، میشه 2 تا کف دست مثلا نان سنگک در وعده صبحانه، یا اینکه 10 تا قاشق غذاخوری برنج در وعده نهار. این البته خیلی خیلی کلی هست و حالا شاید لازم باشه که خانم محترم در واقع به صورت شخصی مراجعه بفرماین و دقیق تر نیازشون مشخص بشه.
بله متشکرم. خانم دکتر، دوستی گفتن که من قند خونم موقع سحر بیش از 350 هست، من باید میتونم روزه بگیرم یا نه؟ اگه امکان داره در مورد کسانی که حالا به هر حال روزه داری در افراد، بله، بعضی از افراد دیابتی هم خب بله من شده، توضیح میدین خانم دکتر اونا چه افرادی هستن؟
بله خواهش میکنم. البته
چون به هر حال همه عزیزان دوست دارن که واقعا از برکات ما استفاده کنن.
دقیقاً همینطوره.
بفهمم.
البته حتما لازمه که من نکات کلی رو خدمتتون عرض میکنم، ولی حتما لازم هست که افراد به پزشک متخصص قددشون مراجعه داشته باشن، چون من برها رشتم تغذیه است.
بله.
یه چیز کلی رو میتونم بگم، ولی اولا به صورت فردی مسئله باید در واقع مشخص بشه و بعد پزشک متخصص قدرت. ولی به طور کلی کسی که قند خونش کنترل نیست، قاعدتا تا زمانی که قند خون کنترل بشه خب خیلی روز توصیه نمیشه، ولی باید حتما مشورت کنن با پزشک. قند خون بالای 350 خیلی بالاست. حالا قند خون ناشتا اگه باشه که دیگه تا 130-350 خیلی. حتی قند خون بعد از مصرف غذا، 2 ساعت بعد از مصرف غذا باید 180 باشه، اینجا 350 است. یعنی به نظر میاد قند خونشون کنترل نیست. ضمن اینکه وقتی قند خون 350 است، از راه ادرار دفع میشه، باعث دفع مایعات میشه، بنابراین این فرد محترم به شدت در معرض کم آبی هم قرار داره، بنابراین حتما باید این قند خون کنترل بشه. دیگه افرادی که نارسایی پیشرفته کلیه دارن، به هر کسایی که مشکلات کلیوی دارن حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن، مثلا کسایی که کلیهشون سنگساز زیاد، نه که حالا یه بار مثلا یه سنگی داشته، یا کلیهشون نارسایی داره تو مراحل پیشرفته. اینها معمولا افراد های ریسکن، افرادی هن که روزه گرفتن برشون خطرات زیادی داره، یا افرادی که شرح حال میدن مثلا در هفته گذشته یا اخیراً مرتب دچار افت قند خون میشن یا افت قند خونای خیلی شدید داشتن. اینا افرادی هستن که بسیار افراد پرخطری هستن، بنابراین حتما باید رعایت بکنن و با پزشکشون مشورت بکنن.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. دوستی در واقع راجع به خواص اش کم، چون برنامه آخر فراس آخر برنامه فراسو هست، راجب خواص اسفناج پرسیدن، اگه اجازه بدیم بهشونم پاسخ بدیم.
بله.
حالا خارج از موضوع برنامه است.
بله.
البته پرسیدن آیا برای وعده سحر خوبه، این رو بفرمایید.
بله خب اولا که اسفناج یک سبزیه در کنار سایر مواردی که خدمتون عرض کردم، یعنی در کنار مواد پروتئینی، در کنار کربوهیدرات‌های پیچیده و دارای فیبر میتونه استفاده بشه، ولی اتفاقا اسفناج سبزی خوبیه. چند تا در واقع ویژگی داره. یکی این که کلن سبزی های برگ سبز منیزیوم خوبی دارن و این خیلی در واقع میتونه مناسب باشه. حاوی مواد مفیدی هست که در واقع آنتی اکسیدان هستن توی اسفناج زیاده. به طور کلی ما جز سبزی هایی که معمولا توصیهش میکنیم و دوست داریم که افراد استفاده کنن. اسید فولیک خوبی داره.
بله.
بسیاری از ماها میتونیم دچار کمبود اسید فولیک باشیم و توصیهش میکنیم.
بله خیلی ممنون. پرسیدن که ما دیابتی ها یعنی نمیتونیم موقع افطار شله زرد استفاده بکنیم یا حالا بقیه مواد غذایی؟
اگر قند خونشون کنترل بود در یه مقادیر خیلی خیلی کم، مثلا 1 قاشق 2 قاشق، ولی متاسفانه تجربه من نشون میده وقتی یه چیزی رو مجاز گذاشتیم
بره،
دیگه افراد استفاده میکنن. اگه قرار اونطوری باشه که نه، ولی در حد.
خیلی ممنونم خانم دکتر جزایری عزیز، متشکرم که تشریف آوردین. خب از با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان عزیز، این آخرین برنامه که فراسو در سال 1300 402 بود. دوستان من، همکاران من، خانم بی تقصیر عزیز، خانم زرشی در بخش ارتباطات، خانم بی تقصیر تهیه کننده هستند، خانم شریفی در بخش هماهنگی، آقای رضا شایانی صدا بردار محترم، همه تلاش کردیم و دوستان دیگه که حالا در روزهای دیگه در خدمتتون بودن، سعی کردیم که برنامه‌هایی رو تقدیمتون بکنیم که قابل استفاده باشه. امیدوار هستم که از این برنامه استفاده کرده باشیم. ما با امید خدا سال جدید در خدمتون بعد از تعطیلات خواهیم بود. پیشاپیش سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدوار هستیم که سال نو بهترین سال برای شما و خانواده عزیزتون باشه و اتفاقای خیلی خوب براتون رقم بخوره. مراقب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید، به خصوص اونهایی که سفر می‌کنید. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان. خدا نگهدار.
لطفا همراهی بفرمایید. برنامه زنگ تفریح را از رادیو سلامت.
زنگ تفریح بچه ها، بچه های ایران ما، چه خوبه ما سکار زدیم شاد شدید، هر کدومتون یه سفید شاد و خندون رو بیندید. منم منم سی کچیلو، خندون سبز و قصه رو، خندون سبز و قصه رو، خندون سبز و قصه رو. بس با زنگ تفریح بچه ها، زنگ تفریح با شعرهای شاد و قشنگ، گزارش‌های رنگارنگ. رادیوی ما سلامته، سلامتی نعمته. زنگ تفریح حالا که زنگ تفریح، با هم بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام کلاسی های مهربونم، حالتون خوبه؟ من آریان عبدالی هستم و اومدم توی زنگ تفریح دیگه کنار هم باشیم.
سلام سلام، خواهش میکنم بلند نشید. بفرمایید سیبک جان اومده. خواهش
میکنم. ای سیبک بلا، سلام، خوبی؟
بله بله خوبم، اصلا خیلی خیلی خوبم.
چه عالی، بگو ببینم چی شده که انقدر هیجان زده شدی؟
وای اگه بدونی، دیروز یه اتفاق خیلی خیلی جالب افتاد.
واقعا؟ چه اتفاقی؟ بگو ببینم.
بنده شغل خود را انتخاب نمودم.
وای راست میگی. آره. خب بگو ببینم چی شده که به این نتیجه رسیدی؟
خب من دیروز برای اولین بار سوار مترو شدم.
وای پس حسابی بهت خوش گذشت.
آره خیلی، البته یه کمی شلوغ بود.
اه چرا شلوغ بود؟
آخه همه داشتن سر کار برمیگشتن خونه.
آهان. خب آره دیگه، اون ساعت خیلی مترو شلوغه.
واقعا که، خب چرا با ماشین خودشون نمیرن سر کار، چرا با مترو میرن؟
وای سیبک بلا، اتفاقا خیلی کار خوبی میکنن که با مترو و اتوبوس میرن سر کار.
خب چه فرقی داره با ماشین خودشون برن تا مترو خلوت بشه و ما بتونیم بریم گردش؟
از دست تو سیبک بلا. ببین وقتی آدم با وسیله های عمومی مثل اتوبوس و مترو میرن بیرون، آلودگی هوا خیلی کمتر میشه.
واقعا؟ مگه آلودگی هوا ربط داره؟
بله بله. خب وقتی همه سوار اتوبوس و مترو بشن، ماشین های کمتر توی خیابون رفت و اومد میکنن دیگه.
اون وقت هوا کمتر آلوده میشه نه؟
درسته، آفرین سیبک. پس ما باید به بزرگترامون بگیم که از اتوبوس و مترو استفاده کنن.
پس که اینطور باشه، من که وقتی برم سر کار حتما با مترو میرم، آخه خیلی خوش میگذره.
خیلی هم عالی، اینجوری وقتی ما بزرگ بشیم دیگه هوا آلوده نیست.
امیدوارم. خب حالا بیا بریم یکم بازی کنیم، موافقی؟
بله بله موافقم، پس بودو بریم تو زینب خواهد.
بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
میدونم که مشاوری دارین برای اومدن سال جدید آماده میشید، تو خونه تکونی به بزرگترها کمک میکنید، برای خرید شب عید دوست دارید همراه بزرگترها تو مرکز خرید باشید، و چهارشنبه آخر سال هم قرار مراقب خودتون رو دوستتون باشید، پس در پویش اسفن ماه شرکت کنید و در یک پیام صوتی یک توصیه به خودتون دوستاتون بکنید، برای اینکه در روزهای پایانی سال دچار سانحه نشید. منتظریم بچه ها.
برنامه شاپی یادتون نرفته.
اکسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
ایمانی کلاس پنجم از سفیران سلامت مدرسه محسنیه شهرستان جلفا استان آذربایجان شرقی هستم. من میخوام توصیه هایی برای خانه تکانی ایمن برایتان بگم. بعضی از مامان ها از خطرات بهداشتی و ایمنی در خانه تکانی آگاهی ندارن. برای تمیزی بیشتر اقدام به ترکیب مایعهای شیمیایی مانند انواع سفید کننده با مواد شوینده میکنند که کاری بسیار خطرناک است که به ریههای خودشان آسیب میزنند. مادرهای مهربان در نظافت خانه تکانی دچار وسواس نشوید. زیاده روی در استفاده از شوینده ها نه تنها برای سلامتی شخص بلکه برای محیط زیست نیز مضر است.
من مانیا حاجی عابدی هستم از مدرسه شهدای فرهنگیان کرمان. موقع نظافت خونه باید به مواد ضد عفونی کننده خیلی دقت کنیم. اولا نباید چند تا ماده ضد عفونی کننده رو با هم مخلوط کنیم. این کار خیلی خطرناکه. دوما وقتی که از مواد ضد عفونی کننده یا سفید کننده استفاده می کنیم حتما در و پنجره ها رو باز می کنیم که هوا جابجا شود.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
قرار شده بهار بیاد، گلها به سبز زار بیاد، با هم دیگه دعا کنیم یه سال خوب داشته باشیم، کنار هفسین بشینیم منتظر عیدی باشیم، اما قرار نیست همگی لباس نو داشته باشیم، تمیز که باشیم کافیه، تمیزی خودش عیدیه، همین که لبخند میزنیم همین که شاد و سالمیم. همین که هستیم همگی با هم دیگه دور همیم، باید خدا رو شکر کنیم یه سال خوب شروع کنیم، با خنده و با شیطنت شعر بخونیم همگی با هم، با خنده و با شیطنت شعر بخونیم همگی با هم، وقت گل صنوبر عیدی ما یادت نره،
وقت گل صنوبر عیدی ما یادت نره،
وقت گل صنوبر عیدی ما یادت نره، وقت گل صنوبر عیدی ما
یادت نره. بچا
یادت نره،
عیدتون مبارک.
بله اینم از زنگ تفریح گذشت، خیلی هم خوش گذشت.
کاملا موافقم سیبک، ولی کم کم باید بریم سر کلاس.
بله درسته، مدرسه بهتون خیلی خوش بگذره بچا، دوستتون داریم. خدافظ.
خدا نگهدار دوستای خوبم، موفق باشی.
خدافظ. تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 33